اصلا این شد شعار این رویداد و این رویداد اصلا شکل گرفت که ما روی فرهنگ سازیش کار بکنیم که شد تولید ملی، افتخار ملی. ما توی این رویداد معمولا توی همه این سالها مطالبات و خواسته های بخش تولید رو مطرح میکنیم، مسائل و موضوعات رو، پیشنهادهایی که و راهکارهایی که صنایع معدن کشور نسبت به این موضوع دارن رو سعی میکنیم طرح بکنیم. تریبونی هست برای اینکه توجهات عمومی رو بهش جلب بکنیم. مقامات رسمی و مسئولین کشور که تو حوزه اقتصاد فعالیت دارن توی جلسه دعوت میشن و از سمت دیگه هم مدیران بخش صنعت و معدن و مدیران تشکل‌های اقتصادی تو این رویداد حضور دارن و هم مسئولین موضوعات و نظرات و برنامه‌هاشون رو میگن، هم از این طرف هم تشکل‌های اقتصادی نماینده‌هاشون صحبت میکنن و مطالبات بخش خصوصی رو بیان میکنن. این یک گفتمان شکل میگیره بین هر دو بخش که خب رویداد از این دست که بتونه خیلی صریح و راحت بتونن دو طرف با هم صحبتشون انجام بدن و به اطلاع عموم هم برسونن، این رو تونستیم خوشبختانه شکل بدیم و جا افتاد بعد از سالها. و یه اتفاق دیگه هم میفته، از همون سال آغازین ما اومدیم، خیلی اون موقع یعنی اصلا باب نبود، چون به من اولین رویدادی هست که بخش خصوصی توی این حوزه داره برگزار میکنه و قدیمی ترینش هست. از واحدهایی که بهترین عمل کرد رو در طی دو سال و مقایسه دو سال عمل کرده منتهی به سال جاری که انجام میشه، یعنی مثلا ما 1400 به 1401 رو عمل کردشون رو تو حوزه تولید، تو حوزه اشتغال، صادرات، تجارتشون، تو مباحث کیفیت و همینطور موضوعات مربوط به تحقیق و توسعه و مسائل توسعه دانش واحدها بررسی میشه و همینطور مسئولیت اجتماعی که انجام میدن، این شاخصهای اصلی رو توی پرسشنامه مفصلی که ازشون دریافت میشه توسط تیم ارزیابی بررسی میشه و در نهایت واحد برگزیدن معرفی میشن، با این انگیزه که هم تشویقی باشه، هم انگیزه دادن و روحیه دادن به کارکنان واحد تولیدی که موفق عمل کردن و یه حس رقابتی بین واحدها به وجود بیاد که روی موضوع کیفیتشون، روی موضوع قیمت رقابتی بودنشون کار بکنن و هر کی عمل کرده بهتری داشته باشه خب دیده میشه و مورد تشویق واقع میشه. این خودش خیلی برای واحدها مهم بوده که استقبال خوبی هم از این رویداد دارن.
من سابقه که از حضرت عالی دارم، لااقل در گفتگو افتخار آشنایی که با حضرت عالی داریم، به شدت پیگیر مطالبات صنعتی داخلی هستید، به شدت موافق اون ویژند یا برندسازی داخلی هستید. این که وقتی صنعت ما داره خوب کار میکنه، متخصص ما، فارغ التحصیل ما، یه دغدغه مند ما برای تولید ملی داره فعالیت میکنه، باید دیده بشه و باید تشویق بشه و باید بهش بها داد. این رو من بارها دیدم که حضرت عالی بهش پرداختید.
این لطف شماست.
الان میخوام این سوالو بپرسم. این 21 دوره‌ای که برگزار شده به کنار، 21مین دوره رو دقیقاً مشخصا صحبت می‌کنیم، مخاطبش چه کسانی هستن؟ قراره که ما بخش خصوصی رو گرد هم جمع کنیم، تولیدات داخلی، تولید کنندگان داخلی رو با افتخار گرد هم جمع کنیم که به کی بشناسونیمش؟ آیا به من مخاطب مصرف کننده‌ای که به هر حال میام از شما خرید میکنم بنا به شکل‌های مختلف باید. یا حاکمیت و حکمرانی که قرار هست از بین شما و از بین خارجی‌ها یکی رو انتخاب کنه؟
این موضوع اصلی اینجاست که خب اگر قرار باشه ما صحبت‌هامون و مطالبات تولید رو بخوایم صحبت کنیم، خب جلسات و مکاتبات و پیگیری‌های مستقیم خب سر جاش هست و جلسات شورای مختلف.
خب شاید جواب نمیدیم.
اینقدر جواب نمیگیریم بعضن. اون مواردی که ما پاسخ نمیگیریم رو، این گفتمان رو میایم در سطح عموم منتشر میکنیم و بحث میکنیم، چون قاعدتا یه سری موضوعات میاد مطرح میشه، مثل فرض کنیم مثلا ناترازی انرژی و تامین مالی و محیط نامساعد کسب و کار امثال هم مشکلات تحریمی و امثال هم. وقتی که این رو میخوایم بگیم، فرضاً در مورد رکود میخوایم صحبت بکنیم، در مورد تورم میخوایم صحبت بکنیم که شعار سال هم بوده و خب قاعدتا انتظار میرفته که اتفاقات مثبتی بیفته، وقتی که دنبال این مطالبه میریم توی جلسات و جای مختلف به نتیجه نمیرسیم، میگیم خب این مطالبه رو دیگه باید با مردم مطرح کرد، چون بهترین قاضی مردمن، بهترین همراه مردمن. این مطالبه‌ای که تو این بخش وجود داره قاعدتا باید تبدیل بشه به یک فرهنگ عمومی، مطالبه عمومی، و مردم بدانند که مثلا بخش تولید داره این فعالیت‌ها رو انجام میده با این مشکلات و با این دشواری‌هایی که داره کارو پیگیری میکنه. از سمت دیگه هم یه موضوع مهم وجود داره، ما اینو میخوایم به بخش تولیدم به قول من جا بندازیم برای بخش تولید، که وقتی میتونی توی بازار بمونی که کیفیت محصولت رقابتی باشه در رقابت با محصولت خارجی، وقتی میتونی تو بازار مطلوب باشی که در مقایسه با کالای خارجی از نظر قیمتی مزیت داشته باشی. یعنی وقتی که توی من همین مثال همیشه میزنم، میگم که وقتی یک کالای ایرانی در کنار کالای خارجی قرار بگیره، هر دو کیفیت و قیمت مشابه داشته باشم، این جایی ما موفقیم توی شعار حمایت از کالای ایرانی که تو این شرایط مساوی مصرف کننده دستش دراز بشه برای برداشتن کالای ایرانی. یعنی این حس رو داشته باشه که من یه کالا میخوام بگیرم، هر دوتاش توی شرایطی که من برای من مطلوبه، ولی من از نظر عرق ملیم حسم به اینه که باید کالای ایرانی بردارم. یه زمانی ما خیلی دوست داشتیم وقتی کالای میخریم بگیم خارجی خریدیم. ما این رو اگه بتونیم جا بندازیم توی شرط مساوی، دیگه شرط مساویه. من اینجا دیگه حس ایران دوستیم و وطن پرستیم به این سمت میره که من با برداشتن این کالا دارم به کار کارگر ایرانی تولید میکنم، به تولید ملی کشور و به تولید ثروت در کشور دارم کمک میکنم. این حسه که دیگه تو حالت حداقلیشه، نمیگم توی جایی که کیفیتمون پایینتره، قیمتمون خیلی گرونتره، بیایم به هر قیمتی اینو بخریم، اونجا خودشو داره که من فکر میکنم خب اون یه تعصب ویژه‌ایه. ولی نه، توی شرط مساوی این اتفاق باید بیفته که ما نسبت به کالای ساخت ایران یک نگاه ویژه داشته باشیم و این انتظار داریم که بخش تولید حتما این خواسته مصرف کننده رو باید محقق بکنه، بره به دنبال این که کالایی که تولید میکنه این ارزش رو داشته باشه. وقتی روش مینویسیم ساخت ایران، این کالا رو به عنوان کالای مطلوب ببینن، دیگه تو بازار جهانی ما نریم توی رده های چندم قرار بگیریم به عنوان کالای بنجل شناخته بشیم. ما شایستگی ملت ایران اینه که کالای در حد و اندازه اسم ایران تولید بکنیم. این یه چیزیست که تو خود تولید کننده ها وجود داره، یک خواسته است. ما وقتی که وارد بازار جهانی میشیم اینو میدونیم و اینو ما داریم به ما تشکل اقتصادی، همه تشکل ها من جلو خود خانه صنعت و تجارت ایران اینو داریم میگیم که شما وقتی میری بیرون حق نداری کالای بی کیفیت و بدون خدمات پس از فروش، بدون اینکه بیای اون خواسته مشتری رو پیگیری بکنی، اسم ایران رو خراب نکن. ما باید کالای رو بفرستیم که حتما واجد شرایط رقابتی تو بازار دنیا باشه. اینو باید دنبالش باشیم، هستیم. اینکه کالای زیر پله‌ای تولید میشه، کالای فاقد مجوز داره میاد، کالایی که تو بازار ما قاچاق داره میاد رو کوچیک بکنیم و به حداقل برسونیم که تخریب نکنن اونایی که دارن با کیفیت کار میکنن، با شرافت دارن کار میکنن، مردم براشون اهمیت داره. اینا رو باید متمایز کرد، اینا رو دنبالشیم که امیدواریم بالاخره یه روزی،
امیدوارم
چیزی که دوست داریم محقق،
امیدوارم مسئولان هم ببینن حمایت از تولید داخلی فقط محدود نشه به یک یا دو نشان خاص که به اسم حمایت از تولید داخلی سری کارهای عجیب غریب بکنیم بعد بیایم. چند روز پیش راجع به موتور صحبت می‌کردیم و اتحادیه تولید کنندگان موتورسیکلت هم اومدن گفتن آقا ما اصلا خبر نداریم موتورهای برقی که قرار هست راجبش صحبت بشه و قرار از خارج از کشور وارد بشه، و با مسئولان هم صحبت کردیم بعد دیدیم که میخوان موتور، حالا دقیقاً اسم بردن که از موتورهای چینی میخوایم استفاده بکنیم. اینجا اون حمایت هستش، نه حمایت از دوتا مثلا یکی دوتا خودروساز خاصی که به اسم حمایت از تولید داخلی هم مصرف بنزینمون آنچنانی هست و هم چنین و چنان، و البته خدمات ساختمانی و شهرسازی و نمیدونم کمک از خدمات فنی مهندسی چینی ها و بماند ان شاء الله برای بعد. آقای خالقی بسیار سپاسگزارم، متشکرم. صبح شما بخیر قربان، خدا نگهدار.
خدا
خبری که همکنون به دستم رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو، اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبح شما بخیر، متشکرم که همراه ما هستید. به ویژه تشکر از پیامک هایی که برای ما میفرستید در باب موضوعات مختلف. این موضوعاتی که بیان کردیم برآمده از پیامک‌های شما بود. توی پیامک‌هاتون اشاره داشتید به موضوعات تولیدات داخلی و حمایت از تولید داخلی، سوالاتی که مطرح شده بود، ان شاءالله در فرصت مناسب بهش بیشتر خواهیم پرداخت. روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر حسین حساری، عضو محترم هیئت علمی گروه سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران. آقای دکتر حساری سلام، صبح بخیر قربان.
سلام، صبح شما بخیر.
حال شما خوبه؟ متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
در خدمتتون هستم.
جناب دکتر حساری، درباره خدمات دندان پزشکی و هزینه هایی که داره، فارغ از اینکه این هزینه ها، حالا حتما در سوال ها خواهم پرسید، فارغ از اینکه این هزینه ها چقدر دندان پزشک ازش منتفع می شود یا نمی شود، یا فعالیت دندان پزشکی چقدر قرین نفع هست یا نه، الان این سوال رو مطرح میکنیم. با وضع موجود ما در جلسات گذشته مطرح کردیم که خیلی از مردم مگر در شرایط اضطرار یا کار به جای باریک کشیدن به دندان پزشک مراجعه نمی کنن. این صحبت سر اعتماد به دندان پزشک یا حرفه دندان پزشکی نیستش. بحث این هستش که اهم و فل اهمی که در سبد خانوارشون وجود داره، یک سری هزینه ها به انتها رفتن، از جمله دندان پزشکی. اگر تایید می‌فرمایید بفرمایید که راه کاری براش وجود داره یا نه.
خدمت همه شنوندگان عزیز صبح بخیر میگم. بله همینطوره، به هر حال خدمات دندان پزشکی جزء خدماتی محسوب میشه که چون دردش و عوارضش یه خورده با تأخیر هست و فرد دیرتر متوجه مشکلاتش میشه به خاطر اینکه داخل دهانش هست و به ظاهر نمیبینه، معمولا وقتی مراجعه میکنه با مشکلات حاد و پیشرفتهی مواجه هست. بیمه های تکمیلی تو این زمینه وجود دارن، ولی بیمه های تکمیلی حدود 10 تا 15 میلیون بیشتر از جمعیت رو تحت پوشش قرار نمیدن و درصد بسیاری از جامعه هستن که نه پوشش بیمهی تکمیلی دارن و نه بیمه تأمین اجتماعی یا خدمات درمانی یا بیمه های پایه براشون خدمات دندان پزشکی رو پوشش میده. بنابراین تنها وقتی مراجعه میکنن که بخوان یه دندونی رو بکشن و تنها هزینه کشیدن یه دندون رو میتونن تعهد بکنن و اون هم به هر حال تو مراکز دولتی یا مراکز خدمات جامعه سلامت میتونن در مراکز روستایی و یا شهری تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی این کار رو بکنن. بنابراین این یکی از معضلاته و من همین رو تایید میکنم.
فرمایید بیمه ها باید وارد عمل بشن، چه کارهایی رو همکاران شما انجام دادن و در مقطع بالاتر چه تلاش هایی رو نظام پزشکی انجام داده برای اینکه این موضوع هم بتونه به صورت جامع تر در بیمه های خدمات درمانی دیده بشه؟ فرق میکنه تامین اجتماعی یا سایر بیمه ها؟
الان وزارت بهداشت با بیمه های پایه ارتباط خوبی داره و مراکز خدمات جامعه سلامت که حدود 3000 مرکز در کل کشور هستن این خدمات رو متقبل میشن و با بیمه ها هم قرارداد دارن. ولی دندان پزشکان بخش خصوصی شاید بیش از کمتر از 1000 تا، حدود 1000 تا تا 1500 تا دندان پزشک باشن در کل کشور که با بیمه تامین اجتماعی قرارداد دارن، اون هم اگر کار میکنن با این تعرفه در مراکز دولتی دارن کار میکنن نه در بخش خصوصی. بنابراین بیمه با دندان پزشکی عملا به غیر از بیمه تکمیلی ارتباطی نداره.
راه کار
اگرم بخواد که کاری انجام بشه تو این زمینه، تنها راهش این ازش که بیمه تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی خوب یه کارهایی کرده و به هر حال یه سری از خدمات رو تحت پوشش قرار داده، بیمه تامین اجتماعی باید بیاد و قراردادهاشو با دندان پزشکا بیشتر کنه، تعرفه ها رو اصلاح بکنن. امسال گفتن که مثل این که میخوان 46% تعرفه ها رو افزایش بدن. به هر حال یه خدمت دندان پزشکی علاوه بر این که دستمزد و قسمت حرفه‌ای دستمزد دندان پزشک هست، احتیاج به مواد و وسایل و تجهیزات بسیاری داره و تا این تعرفه ها و هزینه ها به هم نزدیک نشن امکان رفع مشکل نیستش. به غیر از اون مشکلات دندان پزشکی مثل یه دریاست، اگر شما بخواید که همه درمان رو انجام بدید، هر چقدرم دولت ملت هزینه بکنن، مشکلات حل نخواهد شد. راه حلش در پیشگیریه. راه حلش در اینی که بیماران محترم، مردم عزیز، زود به دندان پزشک مراجعه کنن و قبل از اینکه مشکلاتشون، پوسیدگی‌های دندانشون و بیماری‌هاشون پیشرفت بکنه، با مراجعه سریع به دندانپزشک و حل کردن مشکل در همون ابتدا از هزینه‌های زیادی بپرهیزن. ولی بنابراین راه حل دیگه‌ای نداره. یک، مسواک زدن روزی دو بار، هر بار 4 دقیقه برای بزرگسالا به خصوص. و دوم، مراجعه زود هنگام. طبیعیه شما بیماری وقتی ولش کنید و بهش توجه نکنید پیشرفت میکنه.
پس ما بگیم اول راه پیشگیری هست و بعد هم اقداماتی که میتونه در مراحل اولیه به عنوان درمان تلقی بشه تا به هزینه های سنگین نیافتیم. متشکرم. سپاسگزارم دکتر فسادی. ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار. صبح شما بخیر باشه. این توصیه آخری که آقای دکتر حساری صحبت فرمودن راجع بهش که قبل از اینکه کار به جای باریک بکشه به دندان پزشکی مراجعه بکنیم خیلی بهتر است. یاد اون سوال افتادم که همیشه میپرسیدن مرغ اول هست یا تخم مرغ اول هست. به هر حال هزینه های سنگینی هست، فرقی نمیکنه. اما اون نکته که باید مسواک استفاده کنیم روزی دوبار، هر بار 4 دقیقه، این تأمل برانگیز هست. حتما از سنین کودکی امیدواریم که ترویج بشه، بهش پرداخته بشه. بریم سراغ گردشگری و هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر امیر قاسمی، ریاست محترم ستاد گردشگری شهرداری تهران. جناب قاسمی سلام.
سلام، عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. حضرت عالی، هم در مصدری که حضور دارید هم به عنوان کارشناس حوزه گردشگری میتونید مخاطب این سوال قرار بگیرید که چرا اینقدر هزینه سفرهای داخلی افزایش پیدا کرده؟ جناب قاسمی،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت همه شما عزیزان بزرگواران. اولا جا داره که حضور پرشور مردم رو در ایام دهه فجر، خصوصا روز 22 بهمن تبریک عرض بکنم خدمت همه. امسال افتخاری واقعا آفریده شد که از سنوات قبل پرشورتر برگزار شد. خب موضوع گردشگری موضوع خاص روز هست و موضوعی هست که این صنعت باید با نفت خلاصه دست و پنجه نرم بکنه و روزی تو این مملکت به عنوان یکی از چیزهایی که ارزاوری ترین خواهد بود خودشو نشون خواهد داد. خب ما در مجموعه شهر تهران با توجه به شرایط اقتصادی که الان در کشورمون حاکم هست، بحث تحریم ها، بحث مشکلات اقتصادی مالی، در موضوع گردشگری برای اینکه بتونیم یه مقدار این بار گردشگری رو آزاد بکنیم و در سبد معیشت مردم گردشگری رو قرار بدیم، طرح‌های مختلف داشتیم. شما شنیدید شاید به کربات از شهردار محترم تهران، گردشگری آسان و ارزان. که ما از ابتدای همین سال 1402 در دستور کارمون بود که با قرار به قول معروف انعقاد تفاهم نامه با اماکن گردشگری برای شهروندان بتونیم دستورهایی رو تخفیف بگیریم که ارزان‌تر بشه، تسهیلات گردشگری رو مهیا کنیم. ما امسال در 6 ماه اول حدود 4500 تا تور برگزار شد در شهر تهران، در 6 ماه دوم هم به مراتب بیشتر، حتی در بعضی جاها به خاطر سرویس دهی هایی که لازم بود به بعضی از مناطق داده بشه یه قراردادی رو بستیم با مجموعه خودرو سرویس شهر و 1500 دستگاه اتوبوس به قول معروف خدمت گرفتیم که بتونیم به جاهایی که واقعا در حوزه گردشگری نمیتونن هزینه بکنن سرویس ویژه بدیم، که الحمدلله اتفاقات خیلی خوبی هم در این حوزه افتاد و به قول معروف شهروندان تهرانی منتفع شدن و تونستن که خلاصه از خدمات گردشگری شهر هم بله. نهایت استفاده رو ببرن. من به نظرم لازم الان این رو عرض کنم، من الان از فرهنگسرای خاوران و مجموعه شهر شهدا با شما صحبت میکنم که از دیروز این مجموعه به قولی افتتاح شده و در شهر تهران حالا ایشالله از امروز ما هم تورهای گردشگری رو به سمت این مجموعه شهر شهدا میاریم، پکی که مجموعه معاونت اجتماعی شهرداری تهران مهیا کرده که از امروز تا ایشالله پایان ماه مبارک رمضان بتونه به مردم شهر تهران و مردم سایر استانهایی که به شهر تهران به عنوان مهمان در ایام نوروزی میان هم خدمات بده و هم در فضای شهدایی شهر تهران بتونن تنفس بکنن و از خدمات و برنامه‌های فرهنگ و گردشگری این مکان هم ایشالله استفاده بکنن به صورت کاملا رایگان.
بله. نکته ای که هست، حضرت عالی، سوالی که ما پرسیدیم، حضرت عالی ناظر به تخصصتون، ناظر به تجربیاتتون تو حوزه گردشگری بود، این که حالا فارغ از سمتی که حضرت عالی دارید، فارغ از موقعیت حقوقی که دارید، اینی که ما در کشور چرا با این وضعیت به عنوان افزایش سفر، افزایش هزینه سفر مواجه شدیم؟ میتونیم بگیم به جرأت سفر از دسترس خیلی خارج شده، از سبد تصمیم گیری های اقتصادی خانوارها خارج شده. مثالش هم عرض میکنم، توی همین تعطیلات گذشته شما میومدید یک مراجعه میکردید، میدیدید که مراجعه کردن به مناطق جنوبی کشور، اقامت کردن، منهای هزینه پرواز یا وسیله نقلیهش چند برابر هزینه های خارجی است. چرا این اتفاق افتاد آقای دکتر؟
ببینید، من به نظر من حالا چیزی که من برداشتی که حالا شاید با مذاکراتی که با دیگران داشتم و شاید حضور بعضن خارجی ها به داخل کشور و بالعکسش اتفاق نیفتادن یا حتی بین خودمون در شهرستان های مختلف، ما در ایام نمایشگاه گردشگری هم نشستی رو با سایر مدیران گردشگری استان ها داشتیم و این دوستان هم در خصوص این موضوعات و افزایش هزینه ها، یکی از این افزایش هزینه ها واقعا میشه گفت همین بحث تورمی که تو جامعه هست و بالا پایین شدن نرخ ارزه. موضوع گردشگری خیلی ارتباط، شاید شما ببینید یه هواپیما رو تو مثلا پیش از حالت چارتری خارج میشه، میخواد به صورت به قول معروف معمولی فروخته بشه، یک باره تو کل استانهای کشور تاثیر میذاره. چرا؟ چون باری که قرار بود با یه هزینه مشخص به سمت مثلا پیش بره یک باره میمونه و میخواد تصمیم بگیره کجا بره، نصف بار میریزه. این موضوعاتی که مردم عمده گردشگری شاید به گونه این تفریح میخوان با حوزه گردشگری نوعی تفریح انجام بدیم، نوعی اوقات فراغتمون رو پر کنیم، ولی باید بتونیم هزینه هامون رو هم بدیم.
این نیت تأثیر میذاره رو قیمت تمام شده؟
بله، قطعاً رو قیمت تمام شده تأثیر داره. متاسفانه البته من یه تعبیری تو جای دیگه کرده بودم، فرق بین گردشگر و زائر رو. ما توی شهرهای مشهد و شیراز و اینجاها عمدتاً زائر داریم، میگیم برای زائر باید فرش زیر پاش رو هم پهن کنیم، باید تو هزینه ها کمک کنیم که هزینه ها بیاد پایین تر. ولی متاسفانه تو سایر جاهای دیگه و البته حالا اشاره نکنیم به همین شهرهای زیارتیمون، متاسفانه چون میبینن تو فصول مختلف سال ممکنه گردشگر به این جاها حضور پیدا بکنه، میان همه قیمت ها رو میبرن بالا و متاسفانه چون عمدتا هم نظارت مناسبی نداریم روی این مجموعه ها و مجموعه ها خود مجموعه ها نمیتونن این کنترل ها رو انجام بدن و شاید هم هزینه هاشون خیلی بالا رفته ها، نمیشه هر منم به گردن مجموعه ها افتاد. من با مجموعه آژانس دارها صحبت میکردم، با چند تا آژانسی که در مجموعه حضور دارن راجع به قیمت تورهاشون که ازشون سوال میکردم، میفرستن میگفتن که ما واقعا تو این هزینه تورها هیچ دخلی نداریم، ما یه واسطه هستیم که پول رو از اینجا میگیریم به هتل دار میدیم، پول رو میگیریم به مثلا سافاری پارک میدیم،
مثلا بومگرد میدیم،
بومگرد میدیم، ولی در نهایت مالیات رو که باید ما پرداخت بکنیم، مالیات کل این پول رو ما باید پرداخت بکنیم. خب عملا نهایت... مجبور میشن قیمت رو بالاتر ببرن.
خب این در نهایت گردشگری ماست که آسیب میبینه. یعنی وقتی ما در رسانه ها مطرح میکنیم که حالا اگر به فلان کشور خارجی مراجعه کنیم ارزون تر در میاد تا به یکی از مثلا جزایرمون بریم یا بیایم هر جای دیگه، فرق نمیکنه. تو همین شهرهای حالا مختلف که شما مراجعه کنین میبینید بومگردی ها با وجودی که بهشون پرداخته شد برای اینکه کمک حال معیشت افراد بومی باشه، ولی میبینیم که اینها هم توی حوزه های قیمت های نجومی میدن. مثلا همون که عرض کردم، همین الان شما میرید به اقامتگاه های بومگردی که در جاهای مختلف کشور وجود داره، به شما میگه که پر هست، ولی همونجا به شما شماره رو در اختیار شما میذاره، باهاش تماس میگیرید، چند برابر اون قیمتی که در اون سایت یا در اون صفحه گذاشته شده رو داره به شما میگه. عرض کردم در این چند وقت گذشته مثلا برای 3 شب اقامت 9.5 10 11 میلیون تومان مطالبه کردن. این منهای هزینه ایاب و ذهاب رسیدن به اون منطقه هستش. اینها آسیب فکر نمی‌کنید آسیب میزنه؟ اگر بله، خب چه کاری باید کرد؟
من عرض کردم خدمت شما، بحث نظارت هاست بر مجموعه ها. اگر یه کنترل دقیقی رو قیمت ها داشته باشیم، اگر مجموعه بتونیم به قول معروف هدایت بکنیم مسیرها رو، تسهیل کنیم خدماتی رو که برای گردشگر میخوان مجموعه ها بدن بهشون، واقعا این بازار سیاهی که الان شما عرض میکنید ایجاد نمیشه.
نه.
و این مستلزمه ما اگر بخوایم کشورمون به اون جایگاه خودش با این اقلیمی که ما در کشور ایران داریم، ما در شهر تهران داریم اقلیمی که شمال و جنوب و شرق و غربش با هم متفاوته و یه گردشگر در یک روز میتونه 4 تا اقلیم رو تجربه کنه در شهر تهران، واقعا جا داره که روی این موضوعات بیشتر کار کنیم، بیشتر سرمایه گذاری کنیم و بتونیم به نوعی هزینه ها رو پایین بیاریم. ما الان تو همین موضوعاتی که خدمت عرض کردم فقط دنبال هستیم که هزینه های مردم رو در شهر تهران با توجه به کلان شهره، با توجه که پایتخت است، پایین بیاریم در حوزه گردشگری، که اون قشری که هیچ وقت از گردشگری استفاده نمی کردن هم بتونن از این خدمات انشالله استفاده بکنن.
امیدواریم. یکی دو مورد رو در سنوات گذشته، در ماهای گذشته، سال گذشته هم دیدیم که توی ایام نوروز تخفیف های خاص وجود داره در شهر تهران. ببینید امیدواریم که این اتفاق بتونه در سطح کشور به ویژه اون بومگردی هایی که عرض کردم باعث رونق گردشگری، چون میدونیم گردشگری زنجیره اقتصادی هست که باعث ایجاد اشتغال بشه. آقای دکتر قاسمی بسیار سپاسگزارم از حضورتون.
سلامت باشید، در خدمتتونم.
صبح شما بخیر، خدا نگهدارتون.
بزرگوارید.
7:58 دقیقه، وقتی که درباره مسائل مختلف اقتصادی صحبت میکنیم طبیعتا نگاهمون به زنجیره ارزش آفرینی میتونه یک نگاه کارگشا باشه، از این جهت که وقتی که ما درباره یک اقامتگاه بومگردی صحبت می‌کنیم می‌دونیم در کنارش تولید مواد غذایی هست، تهیه مواد غذایی هست، انواع و اقسام حمل و نقل ها هست، هر کدوم از اینها با واسطه یا بی واسطه، مستقیم یا غیر مستقیم، میتونه ایجاد اشتغال و تاثیرگذاری در درآمد کلان ملیمون باشه، به امید اینکه هر کدوم از این واحدها بتونن نقش پررنگتری در اقتصاد کشور داشته باشن.
دل 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 سره هم وانگه گله کن با من سرمو دل 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 یک دل دل یک دل کن